بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 333 2026 و آخر الزمان عرصه انشقاق و انفطار و انفلاق جهان است که همان قیامت است که قلم رو به برون افکنی بطون است و چندین سوره و صدها از آیات قرآنی آشکارا به این امر اختصاص یافته است. سوره انشقاق، انفطار، فلق، فجر، قیامت، انشراح و غیره که همه بیانگر معنای واحدی هستند و آن دو شق شدن ظاهر و باطن است. آسمان دو شق شد. سوره انشقاق 2027 انشقاق آسمان به معنای انشقاق عالم معانی و مفاهیم و حقایق و عقل و ادراک و احساس بشر است، زیرا آسمان قلمرو به اسماء الله و نخستین وادی آفرینش و حامل امر کن فیکون است طبق قول الهی در کتابش. آسمان همان آسمان نفس ناطقی انسان است. آنچه در آسمان وعده داده شده اید در خود شماست، چرا در خود نگاه نمی کنید و به رب زمین و آسمان سوگند که آن همان سخنی است که بر زبان می رانید. سوره زاریات. و این آسمان شقه شده است و این انشقاق نفس ناطقه و ذات الفاظ و معانی و نطق و ادراک و کلام بشر است، بدان. و در آن تا ابد بمان اگر مسلمانی و قرآنی. این همان سر خرد دیالکتیکی است. 2028 و نزدیکترین سیاره منظومه شمسی به زمین نیز ماه است که دو شقه شده است که این انشقاق هم واقعی است و هم عرفانی. آنان که نظری به ماه دارند شقه بودن آن را به صورت دو جمال متقارن زن و مردی می‌بینند، همانطور که در سوره طلاق دیدیم هفت سیاره منظومه شمسی به معنای نزول هفت آسمان است که نزدیکترین این آسمان زمینی و زمین آسمانی به ما همان قمر است که دو شق بودنش آشکار است و این معنای انشقاق آسمان در قرآن است در آیه اول سوره انشقاق. 2029 پس بدان که قرآن کتاب عقل و حکمت و آیات و بینات انشقاقی و دیالکتیکی است و لذا بدون این علم از قرآن محجوریم همانطور که هستیم و لذا خود به جان هم افتاده ایم و هم دیگر را شقه می کنیم و بیشتر از همه کسی را که سخن از انشقاق و علم توحید دیالکتیکی می گوید. 2030 و قیامت همان انفطار و انشقاق و انفلاق و انشراح و انفجار و انقلاب جهان است در نفس ناطقه انسان. قیامت روزی است که اسرار نهان آشکار می شود. سوره طارق. یعنی این انشقاق دیالکتیکی ارزش ها و مفاهیم و پدیده ها حاصل این ظهور نهان است. و عجب این که این ظهورات نهان وجود انسان‌ها هم تجلیاتی مادی و پدیداری دارند و فقط جهان معانی و کلام و فلسفه‌ها و آراء نیستند و فقط ظهور مکاتب و فرقه‌ها نیستند و محمد علی نخستین ظهور کامل و انشقاق کامل هستند و لذا باعث و بانی این قیامت انشقاقی محسوب می شوند و شق القمر. 2031 پس درک ذات رابطی دیالکتیکی محمد علی به مسابقه درک ذات علم دیالکتیکی است که علم العلم حاکم بر آخر الزمان است که بدون چنین علمی ممکن نیست. 2032 پس باز می‌گردیم به دیالکتیک رابطه محمد علی که سلسله جنبان این علم در آخر الزمانند و خود بنیاد وجودی آن هستند، یعنی خود دیالکتیک هستند، دیالکتیک آخر الزمان. 2033 پس ذات عرفانی و ادراکی همه پدیده‌های آخر الزمانی محمدی علوی است. پس عالم و حکیم و عارف آخرالزمانی هم جز انسان حقاً محمدی علوی نمیتواند باشد و باز هم یاد این کلام امام صادق علیه السلام که فرموده ذکر همه شیعیان ما در آخرالزمان یا محمد یا علی است. 2034 به هر که به یگانگی دیالکتیک محمد علی برسد به رحیق مختوم دست می‌یابد و از آن شراب توحید فطرت الهی می نوشد و در کوثر کبریایی این فطرت یعنی فاطمه اطهر غرق می شود که عرفان وحدت وجودی و توحید و توحید است. 2035 پس محمد صلی الله و علی علیه السلام شاه کلید مظهر مطلقی تجلی ظاهر و باطن جهان هستی هستند. چرا که مهر و قهر دو شاه کلید ام المعانی همه معانی موجود در نفس ناطقی بشرند، همانطور که همه اسماء و صفات الهی که مهد پیدایش همه اسماء و صفات بشری هستند به دو دسته مهری و قهری تقسیم می شوند و همانطور که در کتاب خداشناسی امامی نشان دادیم همه این اسمای به ظاهر متضاد دارای ذاتی واحدند. یعنی این دو دسته از اسما و صفات خداوند دارای ارتباطی دیالکتیکی هستند، یعنی در باطن هر صفت مهری قهری نهفته و در بطن هر قهری از پروردگار هم مهر قرار دارد که این مهر و قهر صفات در سلسله مراتب ظهورات و تجلیات در مقامات معنوی انسان به طور متناوب و یک در میان بیانگر درجه ای از مهر و قهر هستند و هر ظهوری از مهر حامل قهری نهان است که در ظهور بعدی رخ می نماید و این روند دیالکتیکی تا الحاق به هوبلهوی فطرت اللهی فاطمه اطهر ادامه دارد که شاه کلید کمال این دیالکتیک در کشف دیالکتیک مهر و قهر محمدی علوی قابل حصول است که هوبل هوی فاطمی می پیوندد. 2036 اصلا سیر تکامل تدریجی تشریعی یا دهری بشر که همان سیر تحقق فیکون می باشد از آدم تا خاتم به صورت سیر ظهور حق در خلق است و سیر تجلی آسمان بر زمین و خدا در انسان بروز می کند که دو جلوه ذوالجلال و ذوالجلالی یا مؤنث و مذکر است که در همه عرصه‌های دیگر هم این وحدت ضدیت به طور فزاینده‌ای روی نموده است و در ظهور دین خاتم به اشد خود رسید که محمد علی ظرف ظهور این اشد تجلیات متناقض حق می باشند. و کار انبیای الهی در تاریخ چیزی جز تعلیم و تربیت بشر جهت درک یگانگی این ازداد نبوده است. در این حال که خود انبیای الهی محل ظهور اشد این وحدت ازداد در هر دوره‌ای از تاریخ بودند که کمال این ظهور ازدادی در دین خاتم و پیامبر خاتم و ولی مطلق یعنی محمد علی آشکار شده و تاریخ را ختم نموده و آخرالزمان را که قیامت 50,000 ساله است بنا کرده است، یعنی ظهور کمال اشد تجلی حق در اشد تضاد توحیدی که همان محمد علی هستند. ولذا محمد صلی الله پیامبر آخر الزمان و قیامت است و علی هم امامش. 2037 فرق نبوت و امامت فرق خبر و اثر است. خبر قیامت و اثر قیامت، خبر انشقاق و انفطار و انفجار و اثر و وقوعش. کاملترین و آخرین این خبر را رسول خاتم آورده و برپایی وقوعش از امام است و نیز علمش. 2038 انسان آفریده شده و صاحب اراده و اختیار شده که خداوند به واسطه اش خیر را از شر و حق را از باطل جدا سازد. این از اصول معرفت دینی ماست و این کلام نبی و ولی است و سخن مشهور فاطمه اطهر سلام الله. این انشقاق و تفکیک در دین پیامبر خاتم و آخر الزمان به نهایتش رسیده است. 2039 و اما عنصر ذاتی حق و باطل، خیر و شر، کفر و ایمان، راست و دروغ و نهایتاً بود و نبود چیست؟ خود و ضد خود و آخر الزمان عرصه انشقاق خود و ضد خود و جدایی این دو قلمرو از یکدیگر است که ظاهر و باطن یکدیگر در هر امر و پدیده انسانی هستند و فقط آن مؤمنانی که حامل علم فرقان و توحید دیالکتیک قرآنی هستند از پس این تعامل بر می آیند که اوج کمال این تعامل توحیدی و برحق در سرآغاز آخر الزمان همان محمد و علی بودند که این سنت و علم را برای بشریت به ارمغان آورده و به ارث نهادند. محمد و علی به عنوان ظهور اکمل و اشد خود و ضد خود از فطرت بشریت و تعامل و توافق و وحدت صالحانه و توحیدی تا سرحد یگانگی تا آنجا که محمد صلی الله علی علیه السلام را ظهور نور باطن و وصی و ولی و وارث خود در آخر الزمان نامیده است. 2040 شیطان زدگی و جنون و واژگونی آدمی حاصل کفر و جهل و معاصی و ظلم و زنا و ریا و ربا و رذالتش نیست. حاصل پرستش خود آگاهانه و عمدی این صفات است. شیطان زدگی آدمی حاصل خودیت و منیت او نیست، بلکه حاصل خودپرستی و پرستش منیت است. زیرا شیطان فقط کافر نیست، بلکه کفر خود را می پرستد، خود را می پرستد. 2041 حال بهتر در می یابیم که چرا اراده و اختیار آدمی عنصر تفکیک و جدایی حق از باطل است. زیرا اراده و اختیار حاصل خود آگاهی انسان است و آنکه خود آگاهانه به شرارت و خودپرستی می پردازد، محل ظهور همه رذائل می شود و اسوه باطل و آنکه آگاهانه با خودیت و منیت خود می ستیزد و ضد خود می شود، محل ظهور حق می شود و بدین گونه حق و باطل از هم جدا می شود در دو دسته از بشریت. انسانی که بداند و بتواند راستگو باشد ولی دروغ بگوید، محل ظهور باطل می شود و انسانی که بداند و بتواند دروغ بگوید ولی نگوید و راستی پیشه کند، محل ظهور حق می شود و این اجر جهاد بر علیه خود است. پس حق و باطل در آدمی حاصل خود و ضد خود است. 2042 حال اگر در قبال انسان خودپرست که آگاهانه و با اختیار دست به پلیدی و شرارت میزند و کفر میبرزد، تساهل و رحمت پیشه کنی، چه اتفاقی میافتد؟ جز این که در شرارت و کفر و پلیدیش به افتخار برسد و عین شیطان گردد، چه رخ میدهد؟ 2043 محمد صلی الله رحمت خدا را بر خلق به کمال رساند و آیات و بینات الهی را بر آنان تمام کرد و همه را به خود آگاهی رساند و این آیت رسالت او به عنوان نبی بود و نبوت در او کامل و ختم گردید و اکثر مردم آگاهان کفر برزیدند و شرارت و شقاوت پیشه کردند و سپس نوبت امامت علی و سایر امامان شد. حال اگر علی با کافران خود آگاه و صاحب اختیار همچنان به روش رحمت محض و تساهل عمل می کرد، حاصل کار جز شیطان پرستی مردمان نمی بود. پس علی علیه السلام مظهر قهاریت حق شد و بر این کفر گزیدگان تیغ کشید. 2044 برای مؤمنان رحیم و رؤوف و مهربان بودن آسان‌تر از قهار بودن است، زیرا طبع ایمانی از رحمت است و کمال ایمان که امامت است به مثابه کمال رحمت است. از قهاریت و قهر و غضب و تیغ کشیدن بر کافران برای کسی چون علی علیه السلام عین خودکشی و خودبراندازی و ضدیت با خود است و لذا علی اسوه ضد خود گردید. از همین منظر به خوبی درک می کنیم که محمد چگونه مظهر کامل خودیت شد. خودیت رحمان پروردگار. 2045 آدمی حتی در عرصه جاهلیت فطری و مذهبی هم هنوز بر اساس فطرت الهیش مشتاق رحمت است و خود نیز رعوف و مهربان است، منتها از نوع جاهلیش که رحمتی غریزی حیوانی است، ولی آنگاه که به خود آگاهی فطری و دینی رسید و تقوا نگزید تا رحمت غریزیش را به رحمت روحانی ارتقا دهد و آگاهانه کفر گزید، زان پس بی‌رحم و شقی و ظالم می شود و حتی رحمت حیوانیش را از دست می دهد و دلش سنگ می گردد. و اگر به چنین انسانی رحم شود، به کفرش افتخار نیز می کند و بدین گونه هویت شیطانی می یابد. پس رحم بر چنین انسانی همان قهر و غضب است و عطوفت نسبت به چنین کسی عین ظلم است. و مؤمنان در چنین روابطی در خانواده و جامعه امتحانی بسیار شاقه پس می دهند، همانطور که خداوند در کتابش می فرماید که مؤمنان نسبت به کافران قلبی مهربان دارند ولی کافران نسبت به مؤمنان بیرحم هستند. و چنین امتحانی برای مؤمنان به خصوص در روابط خانوادگی صد چندان سخت تر است، همچون قهر و غضب نسبت به نزدیکانی که کفر گزیدند و بلکه در مراحل کمال ایمان امتحان قهر و غضب گزیدن حتی نسبت به عزیزترین مؤمنان پیش می آید که حضرت ابراهیم علیه السلام اسوه کامل چنین امتحانی است و در پیروزی چنین امتحانی به مقام امامت رسید که غایتش ذبح اسماعیل بود. پس مقام امامت حاصل کمال ضدیت انسان با دل خیشتن است و اسوه ضد خود بودن. و علی علیه السلام این مقام را در خود مطلق نمود، یعنی خود را در نفس ناطقش نابود ساخت. علی به امری امتحان شده که هیچ کس نشده است. رسول اکرم صلی الله. 2046 پس اینک یک بار دیگر به دیالکتیک رابطه محمد علی باز می گردیم. آیا براستی آیت رحمت نبوی نسبت به جاهلیت بشری تا کجاست؟ بی تردید گستری رحمت محمدی در قلمرو به عمل بیرونی را نهایتی نیست و نهایتش از این جنبه می تواند کشته شدن نبی باشد که انبیای الهی عموماً از جان خود برای بیداری مردمان دریغی نداشتند که غایتش در رسول خاتم است. ولی مسئله درباره غایت این رحمت در دل خود رسول خدا می باشد که تا کجا می تواند ادامه دهد و پاسخ خود رحمت است. یعنی رحمت تا زمانی می تواند در رسول ادامه یابد که دلش توانایی رحمانیت را از دست ندهد، یعنی در قبال شقاوت و عداوت مردمان به بنبست نرسد و خود شقی نگردد. و این خط قرمز رحمانیت دل هر مؤمنی می باشد که بی تردید چون این خط قرمزی در دل محمدی وجود نداشته است و این همان سر رحمت بر عالمیان است، بدون مستثنا کردن حتی یک نفر و نیز بدون تعیین هیچ حد و مرزی در رحمت. زیرا هرگاه که دل مؤمن در قبال کسانی که به آنان مهر می‌ورزد دچار قصابت شود، به این معناست که خودیت رحمانیش شکسته است، یعنی خودپرستی رحمانیش باطل شده است. ولی از آنجایی که محمد هرگز چنین حد و مرزی در دل ندارد، پس اسوه مطلق خود رحمانی پروردگار است، زیرا وقتی که هرگز حتی یکی از اشقیای جاهلیت عربی را لعن و نفرین نکرده است، پس رحمتش کل عالمیان را فرا گرفته است. زیرا شقی‌تر از جاهلیت عربی در عصر رسول خاتم در کل تاریخ بشر گزارش نشده است که فرد یا قومی دختران خود را که مظاهر رحمت خدا هستند زنده به گور کند. پس اینک بهتر درک می‌کنیم که چرا محمد کمال مطلقی رحمانی پروردگار است، یعنی مظهر کمال مطلقی خودیت نبوی. 2047 و اما علی علیه السلام به مثابه ظهور نور باطن کمال خود رحمانی محمد چرا به صفت قهاریت بارز شده است؟ آن هم کمال قهر. قهری که مشابهش در تاریخ گزارش نشده است که یک فقرش کشتن 4000 نفر از شیعیانش طی جنگی واحد و به روایتی در یک روز است، یعنی جنگ نهروان، که همه اهالیش تا حدود 1 سال قبل از شیعیان علی محسوب می شدند و در بیعتش شمشیر می زدند. این یعنی چه؟ زیرا این جماعت دیگر جاهلیت عربی نبودند، بلکه زنده به فطرت دینی شده به واسطه رحمت مطلقه محمدی و سپس حجت‌های فراوان دیده و بر جرگه ایمان وارد شده و به بیعت امیر مؤمنان در آمده، پس در خود آگاهی و اختیار کامل به دین، ایمان و امام خود پشت کردند و به همین شدت هم کافر و شقی گشتند و رحمت در حق این جماعت فقط آنان را تبدیل به خود شیطان می ساخت که کفر و شقاوت آگاهانه و مفتخرانه است. پس در حقیقت قهاریت علی نسبت به کفر اهل ایمان ادامه همان رحمت مطلقی محمدی است. و اما اگر علی همان نور باطن محمد است، یعنی مظهر رحمت مطلقی خداست، برای بروز چنین قهر و غضبی خونین بایستی تماماً ضد خود شود، یعنی بر فطرت رحمانی خود تیغ بکشد و رحیمی شود که همان قتالی قهار شدن است بر مؤمنان که در اوج اختیار و آگاهی کفر گزیدند. پس اینک حقیقت محمدی و ضد خود علوی و رابطه دیالکتیکی این دو را درک می کنیم. 2048 و نیز این راز هزاران باره را که در هر مقامی از غایت کفر تا نهایت ایمان همواره و مطلقاً برای هر خود و خودیت و هویتی حقی جز ضد خود به همان درجه و شدت وجود ندارد، حتی اگر نبی و ولی باشد و اصلاً خدا باشی، که این فطرت و سنت خدا در آفرینش است و ذات اخلاق الله، چرا که همه اسماء و صفات ذاتی و فعلی پروردگار جز به خرد دیالکتیکی قابل درک نیست. یعنی همان قدر که مهربان است، قهار است و قهاریتش باطن و کمال مهر اوست. زیرا این دیالکتیک در عرصه آفرینش امر ذات است، همانطور که به ذاتش آشکار و پنهان است. و پنهانیش از آشکاری است و به ذاتش ظاهر و مستور است که ظهورش ستر اوست و حدیقتش عین کثرت لامتناهی اوست و چون کثیر است واحد است و این ظهور کلمت الله است که سرچشمه خرد دیالکتیکی است. 2049 و اینک به حقیقت فاطمی می رسیم که یگانگی خود و ضد خود محمد علی است. ولی بایست نخست بدانیم که سنتز ذاتی و عمومی هر تز و آنتیتزی بر اساس بنیاد دیالکتیکی خود و ضد خود چیزی جز بی خود نیست، که البته این یک سنتز تسبیحی است. بنابراین فاطمه به عنوان غایت سنتز همه سنتزهای تسبیحی مظهر بی خودی مطلق می باشد و درست به همین دلیل دیالکتیک در فاطمه ختم می شود. چرا که دیالکتیک تا زمانی جریان دارد که حداقل معنایی از خودیت در کار باشد. پس این بی خودی فاطمی که قلمرو به فطرت و عصمت الهی است، حاصل فنای مطلق خود در ضد خود است. زیرا اساس بی اسمتی همانا خودیتی است که ناخودآگاه به سمت ضد خود می رود، همانطور که عشقهای کور همواره حاصل چنین جاذبه‌ای هستند و همواره معشوق علی‌رغم میل و آگاهی عاشق در ضدیت کامل با او قرار دارد، آن هم به طور کورکورانه. 2050 در اینجا سوالی قابل طرح می باشد و آن این که آیا مگر در خودیت مطلق محمدی و ضد خود علوی خدشه‌ای در اسمت وجود دارد که در سنتز فاطمی رفع می گردد؟ پاسخ صد البته که منفی است، زیرا خودیت محمدی یک امر مطلق است و رحمت مطلقه خدا در بشر است، همانطور که ذکرش گذشت. پس اگر مطلق است، پس مطلقه ذات خود است و همین مسئله درباره ضد خود علوی مصداق دارد که آن هم ضد خودی مطلق است، یعنی این ضد خود به حدی میرسد که عین خود می شود. ولذا این ضد خود علوی قلم رو به شفاعت است و قتالیت قهار علی علیه السلام هم قلم رو به اشد شفاعت اجرایی اوست، ولذا بسیاری از دشمنانش در میدان جنگ آرزو داشتند که به تیغ علی کشته شوند، که ماجرای عمر ابن عبده بود به خصوص از منظر شرح مثنوی مولوی یک نمونه کامل از این امر است. یعنی ضد خود علوی بسا بخشنده تر از خودیت محمدی است، زیرا این ضد خود ظهور کامل آن خود است. 2051 پس درک می‌کنیم که یگانگی مطلق بی خودی از رابطه محمد علی برمی‌خیزد، ولی اگر قرار باشد از وجود فرد واحدی برخیزد، آن فرد یک انسان فاطمی است که همچون طوفان اقیانوس کوثری همواره بی خود است. و این مستی قدوسی فطرت الله است، همچون قیامت کبرا که هیچ نشانی از خودیت در هیچ چیزی باقی نمی گذارد و فاطمه جمال قامت این قیامت است، ولذا همه عارفان واصل در این مقام جلوه ای از فاطمیت فطرت الله را دیدار می کنند. 2025 همانطور که حضرت فاطمه به لحاظ شرایط وجودیش در حیات کوتاه دنیوی تماماً در مرکزیت قلب رابطه محمد علی میزیست، یعنی بین دو مطلق. مطلق به این معنا که نه تنها خود را مطلقاً طلاق داده بودند و مطلقه خود بودند، بلکه بر هر که نظر می کردند و یا هر که به سویشان نظر می کرد نیز مطلقه می شد، مطلق و مطلوق و طلاق. 2053 کسی که در آن واحد هم عاشق کسی باشد و هم معشوق آن کس و آن کس نیز خود هم عاشق ترین و هم معشوق ترین باشد، در زمین و آسمان ها و در نزد پروردگارش چگونه موجودی عذاب در می آید؟ حال این مسئله را در حالتی دریابید که چنین کسی، یعنی چنین زنی، فقط دارای یک چنین عاشق و معشوقی نباشد، بلکه دارای دو چنین عاشق و معشوق مطلقی باشد. و اینکه این مسئله را کامل تر کنید تا به واقعیت موقعیت وجود فاطمه نزدیک تر شوید و آن این نکته که این دو عاشق و معشوق مطلق فاطمه نیز عاشق و معشوق همدیگر هم باشند. برای تجسم این مسئله کافی است که مثلثی در نظر آورید که هر رأس آن عاشق و معشوق مطلق دو رأس دیگرش باشد. به زبان ساده تر، سه نفر را در نظر بگیرید که هر سه عاشق و معشوق مطلق هم دیگر باشند. پس بنگرید و بیندیشید که چه واقعی در شرف تکوین است، به خصوص اگر یکی از این سه یک دختر جوان باشد و آن دوی دیگر یکی پدر و دیگری همسر باشد. یکی اکمل و خاتم انبیای الهی باشد و دیگری اکمل و خاتم ولایت مطلقه خداوند. حال اگر از تفکر و اندک احساس این واقعه عاجز مانده اید، پرواضح هست که این مثلث الهی به قدری مطلق و محصور در عشق و عصمت مطلقه پروردگار است که هر کسی که ذره ای در اومن باشد و قشر خودیت داشته باشد، حتی توان تفکر در باره اش را ندارد تا تا چه رسد امکان احساسش را. ولی به هر حال اگر تصمیم دارید که لااقل به این حریم قدسی حق روی نمایید، پس بهتر است که صورت این مسئله را دقیق تر سازید و عنصر فقر مطلقه محمد و علی را هم بر ذات این عشق بیفزایید، زیرا رسول خاتم به تنها چیزی که در این عالم فخر نموده فقر است و خود را فقیرترین انسان جهان معرفی کرده است. پس این دو عاشق و معشوق مطلق فاطمه حتی لقمه نان خشکی هم ندارند که بر سفره دختر یا همسر خود نهند و او مجبور است شکم خود و عزیزترین فرزندان بنی آدم را فقط با خود خدا سیر کند، به خصوص که قطره ای شیر هم در جان ندارد، یعنی براستی فاطمه است و فاطمه در لغت به معنای از شیر گیرنده است. اینک و فقط هم اینک میتوان به معنای بی خودی فاطمی فکر کرد، یعنی زن جوانی که نمیتواند از سرور و برتر انبیای مرسل برای خودش خودی بیافریند و از بابتش احساس وجود کند و نه از سرور و برتر اولیای مطلق یعنی همسرش و نه از سه فرزندش که سرور و برتر فرزندان آدم هستند. زیرا وقتی نه نانی دارد و آنها بخوراند و نه شیری که آنها را بنوشاند، این چگونه مادری است که از بابت مادریت خودش برای خودش خودی بیافریند و احساس وجود کند؟ نه منیت دختری دارد و نه منیت همسری و نه منیت مادری، و در این حال از هر دو سو و بلکه نهایتاً از هر پنج سو غرق در نابترین عاشقیت و معشوقیت است. پس فاطمه عشق مطلق است، طلاق داده شده عشق، بی خود، که این بی خود 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 ظهور فطرت الله در آفرینش است، در آفرینش هستی لامتناهی برای انسان، انسانی که جانشین اوست. این است که ما برخلاف سخن مشهور پیر و مرادمان شریعتی معتقدیم که فاطمه فاطمه نیست. پس کیست و چیست؟ کسی که مطلقاً خودی ندارد چه کسی و چه چیزی میتواند باشد؟ الا هو الهو. 2054. اگر فاطمه سلام الله از همه سو غرق در طوفان‌های اقیانوس بیکران عشق محمد و علی و حسن و حسین و زینب نمی بود، می توانست مثل هر زن فقیر و بیشیری احساس ایثار کند و همه را در دلش سر ببرد و تبدیل به غول‌ترین خودیت و منیت ابلیسی در تاریخ شود و خود خدا را هم از عرش به زیر بکشد و مدیون خود نماید. 2055. این است که تجلی جمال فطرت اللهی فاطمی حق را فقط فناییان وادی فقر و عشق و عرفان توانند دیدار کنند، آن هم شاید و اگر فقط یک بار، و سپس سر به بیابان هازا جنون العاشقی نهند و جز بر سر دار نتوانند دیگر باره اش دیدار کنند، آن هم شاید. این است تریالکتیک محمد علی فاطمه و پنتالکتیک پنج تن آل عبا. 2056. در فرهنگ عامه گفته می شود گرسنگی نکشیده ای تا عاشقی از سرت بپرد، ولی در فرهنگ فاطمی گفته می شود که گرسنگی نکشیده ای تا عاشق شوی، البته اگر لایقش باشی و به جای عاشق شدن گدا و روسبی و فاسق نشوی. 2057. و ما می گوییم گرسنگی نکشیده ای تا عاشق شوی و عاشق نشده ای تا عارف شوی و عارف نشده ای تا دیالکتیسیان گردی و با تمام وجودت احساس کنی که خود همان ضد خود است و موحد نشده ای تا محمد علی فاطمه حسن حسین را بشناسی و ببینی که در این خانمان نخانی وجود دارد و نمانی یا منی. و اصلاً جز خدا کسی وجود ندارد. و چون پنج تن راز در میان نهند، ششمین خود اوست که در همه حال و همه جا با شماست و به قیامت رازتان عیان است. سوره مجادله. وقتی که خدا با کسی یا جمعی باشد، دیگران فرد یا جمع وجود ندارد و فقط خداست که وجود دارد، زیرا خدا با کسی جمع و شریک نمی شود. 2058. و اما باز هم برگردیم اینک به معنا و ماهیت پنتالکتیک و می دانیم که پنج ضلعی منظم به لحاظ هندسی و فیزیکی مستحکم ترین اشکال در طبیعت است و اما تعامل دیالکتیکی در این رابطه پنج جانبه چگونه است؟ 2059. به قول علی علیه السلام هر چیزی را آفتی است که آن را نابود کند و آفت محبت هم منت است. شیری که مادر به بچه هایش می دهد و از بابت تر و خشک کردنشان تا قیامت بر جانشان منت دارد و به کمتر از بردگی و بندگی آنها راضی نمی شود. رزقی که پدر به خانه می آورد نیز چنین است. آشپزی و نظافت خانه به واسطه زن نیز در همه عمر کمر شوهر را می شکند و امثال هم. اینها آفتهای محبت هستند که نابودش می کنند. ولی اگر هیچیه که از این امور دنیوی در کار نباشد، منتی هم در میان نمی آید و خاندان پنج تن این گونه بود، نه به دلیل نداشتن بلکه به دلیل نخواستن. زیرا خانواده محمد صلی الله به دلیل ثروت افسانه‌ای خدیجه در رأس اشراف قریش قرار داشت، ولی محمد صلی الله دیناری از آن را خرج خود و خانواده نکرد، وگرنه به هنگام رحلتش دریایی بدهی از برای علی علیه السلام به ارث نمی گذاشت و علی علیه السلام در همه عمرش شبان روز بیل نمی زد تا بدهی محبوبش را بپردازد. پس در این خاندان فقط عشق مطلق فزاینده بود که حکم فرما بود. عشقی که نمی توانست از برای غیر خدا باشد. حال آنچه را که درباره مثلث عشق محمد علی فاطمه گفتیم مشمول پنتالکتیک عشق نمایید. منتها اینک واقعی جدید رخ نموده است و آن این که دیگر فاطمه به عنوان یک فرد یا خود وجود ندارد، زیرا بی خود است. پس این پنتالکتیک یک عضو کم می آورد و لذا خداوند در لحظه آخر سلمان فارسی این پیرزال مغانی 300 ساله را از خارج از عرصه خاندان و قومیت وارد و عضو خاندان نمود و او را آل محمد خواند. پس اینک یک پنج ضلعی منظم داریم با عضویت محمد، علی، حسن، حسین، سلمان. ولی فاطمه به مثابه مرکزیت این پنج ضلعی است که وجود ندارد، ولی مرکزیت است زیرا بی خود است، ولی ما بقی هر یک خودی ضد خود هستند. ولی سلمان ویژگی دیگری هم دارد و پیر مغان دیالکتیک مغانه است و همچون معلم سرخانه خداست که رسول خدا درباره اش حرفهایی زده که بسیاری از علما قبولش ندارند. مثل سلمان من است. سلمان خزانه اسرار وحی من است. و نیز سخنی که علی علیه السلام درباره سلمان فرموده که سلمان در مقام من است و امثال هم. سلمان دیالکتیسیان آلاء الله یا خاندان خداست و این است معنای خزانداری اسرار وحی و من بودن سلمان. سلمان بایستی خود محمدی باشد تا اصلا بتواند اسرار خودی و بی خودی این خاندان را فهم و آشکار کند. یعنی بایستی اندکی هوشیاری انسانی داشته باشد تا بتواند اصلا سخنی بر زبان آورد به منطق و علم و حکمت بشری. همانطور که رسول خدا همواره کاتب وحی داشت، زیرا در حین وحی و در دوران نزول وحی توان کتابت نداشت. همانطور که علی هم همه سخنان ماندگار حکیمانه اش را در دوران هوشیاری و خماریش بیان فرمود، یعنی دورانی که دیگر نه محمد بود و نه فاطمه و عاقبت نه سلمان، و نابترین عرفان علی علیه السلام که همان خطبه های نادره اوست و به خصوص خطبه بیانش در دوران تنهایی محض اوست، یعنی حدود یکی دو سال قبل از شهادتش. خود این بنده در حد تجربه ناچیز عشق عرفانی هم این تجربه را داشتم، یعنی در دوران نزول روح و ذکر الهی و جذبه و مستی عرفانی مطلقاً قادر به تفکر منطقی و معقول نبودم و نتوان نوشتن داشتم، ولذا خداوند مرا از میخانه اش بیرون راند و در قحطی و بیماری و خماری انداخت تا دست به قلم شدم و همه آثارم مربوط به چنین دوره ایست که دارای خودی شدم دوباره، متاسفانه یا خوشبختانه. 2060. بازگردیم به پنتالکتیک محمد، علی، حسن، حسین و سلمان به مرکزیت فاطمه سلام الله که حوض کوثر و رحیق مختوم پروردگار است تا همه را به حق خودشان برساند، به قول سوره متففین، یعنی حق خود ضد خود تا عرش بی خودی فطرت اللهی، و به قول سوره کوثر، حال که کوثرت بخشیدیم پس ورود کن و قربانی نما. چه چیزی را؟ خودت را، و سپس ضد خودت را که خود خودت هستی. این بود که در آن خاندان همه اول خود را و سپس همدیگر را قربانی کرده و می کنند که کاملترین و جامعترین این قربانگاه همان کربلا بود. 2061. وقتی انسانی موفق به کشف ضد خود در فطرت خود شده و در گفتگوی با آن به وحدت و یگانگی با آن می رسد، به مقام حدیث می رسد، یعنی خداوند از زبانش سخن می گوید و هر یک از اعضای آلاء الله و پنج تن آل ابا این گونند. پس این خاندان به راستی خاندان خداست و حریم گفتگوی پنج جانبه خدا با خودش می باشد، از زبان خلفا و اولیایش به محور و مرکزیت فاطمه اطهر که هوبلهو و بی خود مطلق است. و او با شماست هر کجا که هستید و به قیامت اسرارتان عیان است. سوره مجادله. 2062. سنتز روابط دیالکتیکی از منظر توحیدی و آنگونه که ما آن را یافته ایم برخلاف نوع هگلیش، فقط یک وضعیت کلی ندارد که فقط تفاوت در ماهیات باشد، بلکه در مرحله اول دو نوع کلان تنفیسی و تسبیحی دارد که نوع تسبیحیش باز دو نوع کلی انسانی و طبیعی دارد که نوع انسانیش دو نوع کلی ارادی و غیر ارادی دارد که نوع ارادیش دو نوع کلی عرفانی و غیر عرفانی دارد که نوع عرفانیش باز دو نوع کلی عاشقانه و غیر عاشقانه دارد که نوع عاشقانه اش باز دو نوع کلی مذکر و مؤنث دارد که هر یک دو نوع کلی ولایی و غیر ولایی دارد که نوع ولاییش باز دو نوع کلی امامی و مأمومی دارد که هر یک از این دو نوع باز دو نوع کلی معصومی و غیر معصومی دارد که نوع معصومیش باز دو نوع کلی روحانی و جمالی دارد که هر یک از این سنتزهای دیالکتیکی یا برخواسته از دیالکتیک دو جانبه است و یا سه جانبه و یا پنج جانبه، که هر یک از این وضعیت‌های مذکور نیازمند به شرحی مفصل است در حد یک مثنوی، در حالی که دیالکتیک هگلی هیچ یک از این انواع و درجات دیالکتیکی را نمی شناسد و فقط یک قانون جبر دیالکتیکی را شامل حال عالم و آدم در هر مقامی می داند، در حالی که دیالکتیک تسبیحی از نوع انسانی و ارادی و عرفانیش به کلی در قلمرو فلسفه دیالکتیک هگلی نمی گنجد. 2063 رابطه‌ای که بر مبنای مشترکات و مشابهات طرفین بنا نهاده شود، منجر به دیالکتیک تنفیسی شده و از هر دو جانب دچار اراده به سلطه و بلعیدن و نابود سازی طرفین می شود و نتیجه این رابطه فروپاشی و بتالت است و هیچ حقی از وجود طرفین حاصل نمی آید. این همان رابطه مشرکانه است که محکوم به ابطال می باشد. ولی ما این نوع دیالکتیک را نفی و طرد کرده ایم و معتقد به دیالکتیک تسبیحی هستیم که اصالت تفاوت و تناقض و بیتایی در طرفین رابطه است که حاصل زدودن مشابهات و مشترکات طرفین رابطه است و طرفین را به حق واحدی وجودشان در سنتزی برتر هدایت می کند. دیالکتیک غربی فقط در مکتب اگزیستانسیالیسم و پدیدارشناسی حسرل در قرن اخیر به این سو آمده است و لذا به منطق عرفان اسلامی نزدیک شده است که توحید محض است. 2064 عشق که کمال شدت رابطه است نیز دو نوع است که حاصل دیالکتیک تنفیسی و تسبیحی می باشد، یعنی عشقی که بر مبنای مشترکات متقابل بنا شده که به زودی به سلطه و ابطال می رسد و عشقی که بر بیتایی طرفین است که هدایت کننده طرفین به سوی حق است و این دیالکتیک تسبیحی تنزیهی می باشد. زیرا طرفین رابطه فقط بر اساس رویکرد الهی و توحیدی قادرند که از اشتراکات برای حق بگذرند و مستمرن به سوی وحدت ذات وجود در حرکت باشند. پس واضح است که رابطه با عشق مبتنی بر مشترکات در واقع یک خودپرستی متقابل است و هر کسی ویژگی خود را در دیگری دوست می دارد. ولی در عشق حقیقی هر کسی دوستدار بیتایی طرف مقابل است و اشتراکات پدید آمده در رابطه مستمرن تسبیح و نفی می شود به سوی حقی برتر که سمت خویی و الهی رابطه است. 2065 پس سنتز توحیدی همواره مقامی برتر از تز و آنتیتز دارد و وحدت بیتایی احدی طرفین است که طرفین را به سوی خود می خواند که سمت بیتایی مطلق است، یعنی احدیت. و این دیالکتیک توحیدی است که حاصل تسبیح رابطه از مشترکات می باشد. 2066 پس سنتز در هر مرحله از رابطه سمت و سوی خویی و احدی رابطه است که نه منی است و نه تویی، ولی هم من و هم تو را به سوی حق احدی وجود هدایت می کند. 2067 بنابر این دیالکتیک در عرصه روابط انسانی دارای ماهیتی دیگر است، زیرا اراده و آگاهی و کفر یا ایمان بشر دخیل است که سنتز رابطه را یا به سوی تنفیس و ابطال محض می کشاند و یا به سوی هو. مثلا زن و شوهری که بر اساس اشتراکات زندگی می کنند، فرزندشان که سنتز آشکار رابطه است، یک نجات پرست خودپرست کافر است که جامع اشتراکات و خودپرستی های والدینش می باشد. ولی زن و شوهری مؤمن و اهل معرفت که بر مبنای خداپرستی زیست می کنند و نه اشتراکات رابطه، دارای فرزندی موحد می شوند که حتی والدین را به سوی حق می کشاند، زیرا نه شبیه پدر است و نه مادر به لحاظ شخصیتی. فرزندی که محصول اشتراکات والدین است و فرزندی که محصول بیتایی و حق پرستی رابطه والدین است. این دو سنتز تنفیسی و تسبیحی است. 2068 سنتز تنفیسی دیالکتیکی بین A و B می شود معجونی از AB که این سنتز همچون اولیایش خود پرست است و لذا با این که ماهیتش از آنهاست ولی ضد آنهاست. ولی سنتز تسبیحی دیالکتیک بین A و B می شود C که امری مستقل و بیتاست ولی دوستدار A و B. این مثال در هیچ قلمروی همچون رابطه زن و شوهر و فرزند قابل مشاهده و محسوس نیست. 2069 کاملترین نمونه یک دیالکتیک تمام تسبیحی خانوادگی همان پنج تن آل عباست که شرحش گذشت، که چون این واقعی فقط نمونه کاملی برای هدایت بشر نیست، بلکه قلب هدایت کائنات است و کل جهان هستی متوسل و متحسن به این خانواده است تا هستی متعالی یابد و به حق وجودش نائل آید. 2070 پس سرنوشت تکامل و آفرینش دیالکتیکی جهان هستی را نهایتاً این انسان است که تعریف و معین می کند، به خصوص انسان عارف صاحب خرد دیالکتیکی. 2071 تسبیح اشتراکات نفسانی از رابطه در درجات همان حذف و پاکسازی دنیا از رابطه است، طبق کلام قدسی که فرمود شما دلهایتان را پاک و زیبا سازید تا خدا هم دنیایتان را آباد کند. ماهیت زندگانی پنج تن آل عبا مصداق این سخن است که نیازهای دنیوی خود را به خدا وانهادند و در رابطه با یکدیگر جز انجام وظیفه برای خدا کاری نداشتند، بدون هیچ تنفیس استکباری یا ایساری. 2072 دیالکتیک هگلی یک دیالکتیک جبارانه است که بر عالم و آدم حکومت می کند و هیچ جای تسبیح و تنزیه ندارد، در حالی که دیالکتیک توحیدی در همه جا حضور اراده و اختیار و آگاهی انسان را دخیل و سرنوشت ساز می داند و خداوند در این حال که در این تعامل و تقابل حضور دارد و فعال است، ولی دائما تسبیح می شود به فراسوی دیالکتیک و دیالکتیک را به فراسوی خود هدایت و تعالی می بخشد به سوی پروردگار عالمیان. 2073 و بیهوده نیست که دیالکتیک هگلی نهایتاً به خدمت قانون علیت مادی درآمد و خود نیز در آن تحلیل و فنا شد و از آن همه هیاهوی دیالکتیکی چیزی بر جا نماند. 2074 باید دانست که دیالکتیک آدم حوایی یا زناشویی قلب و کارخانه دائمی همه دیالکتیک هاست و همه عارفان دیالکتیکی در این دانشگاه دائمی تلمذ نموده و سر برآورده‌اند، همانطور که در واقعه خاندان پنج تن آل عبا شاهدیم، چرا که بنیاد آشکار و تمام وجودی دیالکتیکی حق در آفرینش جهان از انشقاق آدم حوایی وجود انسان رخ نموده است که مظهر صورت و سیرت حق است. 2075 زیرا اصل ضدیت برخاست از قلمرو ظهور است و تجلی. آدم ظهور صورت و روح خداست و حوا هم ظهور باطن آدم است و فرزندان آدم هم از این رابطه پدید آمدند. 2076 کسان که از علم دیالکتیک تسبیحی بیگانه باشد، در عرصه ظهورش واژگون و ضد خود از آب در می آید، ظهور و بروز جمادی، اقتصادی، دینی، علمی، هنری، ورزشی، زناشویی، سیاسی، حرفه‌ای و غیره. این عاقبت‌ها را در هر عامه بشری و جوامع به وضوح در می آوید، مگر آن که بر علیه امیال و اراده قلبی خود حرکت کند، یعنی به سوی ضد خود. در این صورت در جهت ظهور حق وجودش در جریان است. پس دیالکتیک منطق و راه و روش عاشقان حق است و نه عاشقان خود. این حقیقت را در اسوه‌های مشهور اجتماعی در سراسر جهان بهتر در می‌یابیم، مثل اینشتین که اسوه نبوغ علمی بشر مدرن بود و عاقبت بر علیه تمامیت علم برخواسته و به عنوان یک دیوانه شهرت یافت. مایکل جکسون که اسوه جلوه‌گری جهانی بود، که عاقبت به تحریف و تبدیل صورت و جنسیت خود دست زد و نابود شد. آمریکایی که به عنوان مهد آزادی و حقوق بشر شهرت داشت، عاقبت اسبه عداوت با آزادی و حقوق بشر گردیده و بانی و حامی ترور در جهان است نسبت به هر فرد و جامعه‌ای که ادعایی مخالف او بر زبان آورد. بنی اسرائیل که خود را فرزندان برگزیده خدا و بانی و باعث دین و توحید بر روی زمین می دانستند، امروز تبدیل به بزرگترین دشمن دین خدا در جهان شده است. آسبان بیت الله الحرام که خود را وارث رحمت محمدی می نامند، امروز پرورنده تکفیر و ترور در جهان هستند. اسماعیلیه که خود را بانی و مروج حکمت امامیه می دانست، امروز تمامیت خود را به عنوان دین و اسلام و تشیع به دست خود باطل ساخته است. بسیاری از عرفانها که خود را پرچمدار حقیقت ناب توحیدی می دانستند، امروز به شیطان پرستی آشکار رسیدند. و تکنولوژی که قرار بود بهشت زمینی را برای بشر فراهم سازد، خود دوزخ زمین شده است. آخر الزمان عرصه ظهور و بروز اشد ازداد است. پس بدون خرد دیالکتیکی نمیتوان در این دوران زیست و عاقبت به خیر شد.